اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز چهارشنبه 18 ماه جنوری سال 2023 میلادی. نخست از همه در این بخش برنامه قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرها.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. فرهان حق، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفته است که یک هیئت عالی رتبه این سازمان به کابل سفر کرده تا در مورد به گفته وی اپارتاید مبتنی بر جنسیت که طالبان ایجاد کرده اند نگرانی خود را بیان کند. فرهان حق روز سه‌شنبه 17 جنوری گفت که هیئت این سازمان که روز دوشنبه وارد کابل شد، شامل امینه محمد معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد و سیما باهوس رئیس اجرایی زنان در ملل متحد می باشد. آقای حق افزود که خالد خیاری، یک مقام ارشد امور سیاسی سازمان ملل، نیز در جمع این هیئت شامل است، اما به دلایل امنیتی از ارائه جزئیات بیشتر در مورد اجتناب کرد. با گفته سخنگوی ملل متحد، با در نظر داشت اجماع واضح در مورد حقوق زنان و دختران و دسترسی آنان به کار و آموزش در افغانستان، از هیئت این سازمان خواسته شده تا فوریت وضعیت را به طالبان بیان کنند. سفر این هیئت در حال به کابل صورت گرفته است که مرسل نبی‌زاده، عضو پیشین پارلمان افغانستان، روز یکشنبه در منزلش از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. سخنگوی ملل متحد گفته است که قتل مرسل نبی‌زاده برای آنتونیو گوترش، منشی عمومی این سازمان، تکان دهنده بوده است. اورسولا وان در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، میگوید که از قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کند. خانم وان در لاین روز سه‌شنبه 17 ماه جنوری واکنش جمهوری اسلامی را به اعتراضات مردمی وحشیانه و وحشتناک توصیف کرد و گفت که قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی پاسخ به پایمال شدن حقوق اساسی بشر در ایران است. به گزارش رویترز، اورسولا وان در لاین این سخنان را در حاشیه مجمع جهانی اقتصادی داووس 2023 بیان کرد. چهره های مطرح اقتصادی و رهبران جهان با حضور در این کنفرانس نظریاتشان را درباره مسائل مهم جهانی بیان می کنند. پارلمان اروپا قرار است روز پنجشنبه قطعنامه ای را درباره سرکوب معترضان در ایران برای بگذارد. بسیاری این قطعنامه را فرصت برای قرار گرفتن نام سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا می دانند. تصمیم نهایی در این باره را کمیسیون اروپا خواهد گرفت. سازمان ملل متحد عبدالرحمن مکی، یکی از شبه نظامیان مخالف هند را که در پاکستان نگهداری می شود، به عنوان تروریست جهانی شناسایی کرده است. این دومین اقدام سازمان ملل در خصوص حمله 2008 دهشت افغانی در شهر ممبئی هند است که 106 نفر در آن کشته شدند. هند روز سه‌شنبه 17 ماه جنوری از این تصمیم سازمان ملل متحد استقبال کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که این کشور خود تومه تروریسم است و از تلاش‌های ضد تروریستی حمایت می‌کند. عبدالرحمن مکی شهروند پاکستانی و فرد ارشد گروه لشکر طیبه است که در سال 2019 در پنجاب دستگیر و در سال 2020 به اتهام تامین مالی تروریسم محکوم شد. محمود خان، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، روز سه‌شنبه 17 جنوری طی نامه عنوانی والی این ایالت، خواهان انحلال پارلمان ایالت خیبرپختونخوا در آن کشور شده است. محمود خان در این نامه خطاب به حاجی غلام علی، والی ایالت خیبرپختونخوا، گفته است که بر اساس ماده 112 قانون اساسی پاکستان، توصیه می‌کند که پارلمان این ایالت ساعت 9 شب روز سه‌شنبه 17 جنوری منحل شود. اما رسانه‌های محلی پاکستان گزارش دادند که والی ایالت خیبرپختونخوا از قبل نظر خود را بیان کرده و گفته است که به چنین خواست تمکین نمی‌کند و نمی‌خواهد بخشی از یک به گفته وی روند غیر دموکراتیک باشد. بر اساس قانون اساسی، در صورت امتناع والی از امضای انحلال پارلمانی که از سوی وزیر اعلی آن کشور پیشنهاد شده است، پارلمان ایالتی پس از گذشت 48 ساعت به گونه خود به خودی منحل می‌شود. پیش از این مجلس ایالتی پنجاب پاکستان، پر جمعیت ترین ایالت این کشور، شام شنبه 14 جنوری منحل شد. اقدامی که عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، یک هفته قبل از اجرای آن خبر داده بود. جزئیات را در وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا خواندن می توانید. رقم کشته شدگان حمله میزایل روسی بر یک ساختمان رهایشی در منطقه دنپرو در جنوب شرق اوکراین به 45 نفر رسیده است. 6 تن از کشته شدگان کودکانند. در مسکو یک بنای یادبود موقت برای قربانیان حمله دنپرو ایجاد شده است. این یک اقدام غیرعادی در روسیه است، جایی که حتی اشاره به انتقاد از عملیات نظامی ویژه حکومت در اوکراین اکثرا سرکوب می شود. با توجه به افزایش نیازمندی ها برای گسترش اردوی روسیه، مسکو مصمم است شمار سربازانش را از 1.15 میلیون نفر به 1.5 میلیون سرباز افزایش دهد. بانوی اول اوکراین در گرد همایی سالانه مجمع جهانی اقتصاد رهبران را تحت فشار قرار داد تا در برابر تهاجم روسیه که به گفته وی باعث مرگ کودکان شده و جهان با عدم مسئولیت غذایی دست و پنجه نرم می کند، اعمال نفوذ کنند. به دنبال تعهد بریتانیا، فنلند و پولند مبنی بر فراهم آوری تانک به اوکراین، انتظار می رود که وزرای دفاع کشورهای غربی روز جمعه 20 جنوری تای نشست در آلمان به فراهم کردن تسلیحات بیشتر به اوکراین متحد شوند. قرار است لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده این نشست را در یک پایگاه هوایی ایالات متحده در آلمان میزبانی کند. حکومت آلمان گفته است که تصمیم در مورد فراهم کردن تسلیحات به اوکراین در صدر اجندای کاری بوریس پیستوریوس وزیر دفاع جدید آن کشور قرار خواهد داشت. همزمان با ادامه حمایت غرب از اوکراین، هیچ نشانه ای از توقف حملات روسیه در این کشور مشاهده نشده است. الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربستان گفته است که روسیه بایست تلاش ها برای سربازگیری سربستانی ها را جهت جنگ در کنار گروه شبه نظامی واگنر در اوکراین توقف دهد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای ووچیچ وبسایت روسی و گروه های رسانه های اجتماعی را به خاطر نشر اعلانات به زبان سربستانی با بعد انتقاد گرفته که در آن گروه واگنر خواهان افراد داوطلب به پیوستن به صفوفشان شدند. داوطلبان سربستانی در کنار نیروهای روسی در جنگ در اوکراین در سال 2014 و 2015 سهم گرفته بودند. رویترز گزارش می‌دهد که هیچ کس از رقم مشخص این افراد آگاهی ندارد، اما ناظرین می‌گویند که ده‌ها سربستانی از 2014 به این سو برای جنگ در اوکراین ثبت نام کردند. رئیس جمهور سربستان ادعاها را رد کرده که گویا گروه واگنر به رهبری یوگنی پریگوژیهون متحد نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سربستان حضور دارند، جایی که سازمان‌های حامی کرملین و ملیگرایان از تهاجم روسیه بر اوکراین حمایت کردند.
و گریتا تنبرگ مدافع حقوق محیط زیست روز سه‌شنبه که با تن چند از سایر فعالین در جریان یک اعتراض بازداشت شده بود، پس از بررسی هویت دوباره آزاد شده است. تنبرگ و همراهانش علیه تخریب یک قریه جهت هموارسازی راه برای گسترش معدن زغال سنگ اعتراض کرده بودند. فالین میگویند که آلمان نباید زغال سنگ نسواری استخراج کند و به عوض آن باید روی گسترش انرژی های تجدیدپذیر تمرکز نماید. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، برخی تحلیلگران با اشاره به اظهارات تازه سفیر پاکستان در ملل متحد می گویند که این کشور می خواهد تا گروه های تندرو را توسط یک دیگر آن کنترل کند. سفیر پاکستان در ملل متحد گفته است که اگر وضعیت اقتصادی افغانستان بهبود نیابد، شماری از جنگجویان طالبان ممکن است با گروه دولت اسلامی یا داعش یک جا شود. جزئیات بیشتر این موضوع را از همکارم میشنوید.
منیر اکرم سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد به تازگی در مصاحبه با هفته‌نامه نیوزویک گفته است که او و حکومتش نگران فعالیت تندروان در داخل پاکستان و مرزهای آن کشور با افغانستان است. آقای اکرم گفته است که با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، طالبان باید متقاعد شوند که در برابر همه گروه های تروریستی مقابله کنند، نه فقط شاخه خراسان داعش که آنها بر ضد آن می جنگند. سید نورالله راقی دیپلمات پیشین در واکنش به این اظهارات گفت که پاکستان در طول حیات سیاسی خودش از گروه های تروریستی استفاده ابزاری کرده و با قربانی نشان دادن خود در برابر تروریسم چند هدف را دنبال می کند. به باور آقای راقی، هدف نخست پاکستان این است که به اولویت سیاست خارجی ایالات متحده مانند دهه 1980 به عنوان یک همکار قابل اعتماد و شریک استراتژیک باز گردد و کمک‌های واشنگتن را به دست آورد.
با عنوان کردن و بزرگ نمایی خطر گروه‌های تروریستی و اینکه از کنترل کاملا خارج شوند و اینکه خود را قربانی این تروریستان نشان دهد، پاکستان می‌خواهد همچنان از جامعه جهانی بازگیری بکنه، کمک‌های سخاوتمندانه را همچنان دریافت بکنه.
این دیپلمات پیشین معتقد است که پاکستان می‌خواهد دیدگاه‌های نسبت به خودش را نیز که در غرب در رابطه به حمایت از گروه‌های تندرو ایجاد شده تغییر دهد و به دنبال سفید نمایی خود است. همچنان آقای راقی گفت اینکه سفیر پاکستان در ملل متحد از داعش نام برده، اسلام آباد می‌خواهد از یک طرف به طالبان بگوید که اگر به دنبال بیرون شدن از زیر نفوذ و کنترل آن کشور هستند، این امکانات و زمینه را دارد که به جای طالبان از داعش استفاده کند و آن گروه را تقویت نماید و سربازگیری‌های بیشتر نیز از میان خود گروه طالبان صورت گیرد. رضا قاسمی عضو اینستیتوت تحقیقاتی باختر در برلین به صدای آمریکا گفت که ادبیات سیاسی دیپلمات‌های پاکستانی بگونه است که انگار آن کشور در تمویل و حمایت گروه‌های تندرو هیچ نقشی نداشته است. آقای قاسمی افزود:
اظهارات سفیر پاکستان نیز به همی ادامه سناریوی مضحکی که ساخته و پرداخته خودشان هست میباشند. پس از هجوم شوروی به افغانستان تاکنون پاکستان امن‌ترین لانه برای هر نوع از شبکه‌های دهشت‌افکن بوده و همونطور که پرویز مشرف و عمران خان و سایر مسئولین آی‌اس‌آی بارها اظهار داشتند که ای پاکستان بوده که طالبان و سایر جنگجویان بین‌المللی را تمویل و تجهیز کرده و آموزش دادند.
این کارشناس سیاسی گفت که داعش برای نخستین بار از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و بر اساس مکتوب وزارت دفاع طالبان که درس کرده نشان می‌دهد که مکنون نیز هزاران جنگجوی افراطی در داخل پاکستان آموزش می‌بینند. حکومت‌های پیشین افغانستان نیز اسلام آباد را منبع تمویل، آموزش و تجهیز گروه‌های افراطی به ویژه طالبان می‌خواند، اما مقامات پاکستانی بارها چنین اتهامات را رد کردند. وایس ناصری دیگر تحلیلگر سیاسی به صدای آمریکا گفت جنگجویانی که طی 40 سال گذشته در افغانستان جنگیدند به حمایت و تمویل کشورهای مختلف بوده است و اکنون نیز گروه‌های افراطی وابستگی‌های اقتصادی دارند.
به خاطر پول هم که شده اینا وابستگی با همون گروه‌های خود داشتند و اگر طالب‌ها در یک حالت قرار بگیرند که نتوان ماشین جنگی خود را فعال نگاه کنند، طبیعی است که این جنگجوها به گروه‌های دیگه می‌پیوندند. چنانچه در گذشته مجاهدین با طالب ها پیوستند و با ای پاکستان بود که با تجهیز، تمویل و حمایت بسیار گسترده مالی و پولی و تسلیحاتی از طالب ها این گروه را ایجاد کرد.
و باور آقای ناصری ماموریت طالبان را به اختتام است و جایش را باید به گروه دیگر بدهد تا پلان های بزرگ برای ناامن کردن منطقه را تطبیق کند. این کارشناسان افغان دیدگاه واحدگی دارند، مبنی بر این است که طالبان با هیچ از گروه‌های تروریستی وارد جنگ نمی‌شوند، چون با آنان از رهگذر ایدئولوژیک، تفکر و خواستگاه وجه مشترک دارند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
راه‌اندازی آموزش‌های آنلاین یا آموزش از راه دور برای شاگردان به خصوص شاگردان دختر در افغانستان از ابتکار تازه برخوان‌های مقیم خارج است که توسط همکاری‌های داوطلبانه برخی از منابع خارجی را جلب کرده است. ابتکار راه‌اندازی آموزش آنلاین که در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، پس از ایجاد محدودیت‌ها بر تحصیل و آموزش دختران از سوی طالبان به وجود آمده است. جزئیات بیشتر را فاز احسان در مطلب پیشکش می‌کند که با استفاده از گفتگو با جی سنتیاگو، پروفسور لسان انگلیسی در ایالات متحده تهیه کرده است.
افزایش محدودیت‌ها بر تحصیل و آموزش دختران در افغانستان، مفکوره‌های ایجاد آموزش‌های آنلاین یا آموزش از راه دور در افغانستان را با وجود آورده است. پروفسور جی سنتیاگو، آموزگار متقاعد در آمریکا، میگوید در همکاری با شماری از افغان‌های مقیم خارج، صنف‌های آنلاین یا آموزش از راه دور را آغاز کرده است و می‌خواهد از این طریق به دانش آموزان در افغانستان کمک کند. سنتیاگو میگوید هدف از این تلاش‌ها فراهم آوری زمینه آموزش برای دختران و دانش آموزانی است که فرصت آموزش و تحصیل از آنان گرفته شده است.
at least the only goal that we had in mind was to was for the women that had lost their rights to education to have some form of education.
تنها هدفی که ما داریم این است به دختران کمک کنیم که حق دسترسی به تحصیل را از دست دادند. هدف ما این است که دختران آموزش خود را هدفمندانه ادامه دهند. حتی اگر این آموزش تنها فراگیری لسان انگلیسی هم باشد.
پروفسور سانتیاگو که در امریکا فعالیت های سیاسی نیز دارد میگوید از طریق رسانه های اجتماعی با یکی از فعالین افغان معرفی شده و از وی پرسیده است که چگونه میتواند در زمینه آموزش در افغانستان تحت تسلط طالبان کمک کند. مفکوره آموزش های آنلاین و آغاز صنف های آموزشی نتیجه این آشنایی از طریق رسانه های اجتماعی بوده است. پروفسور سانتیاگو گفت حدود یک ماه می شود که این آموزش های آنلاین را شروع کردند و در این مدت بسیار کم حدود 100 دانش آموز برای آموزش لسان انگلیسی ثبت نام کردند. این پروفسور آمریکایی ابراز امیدواری میکند دانش آموزانی که در این پروگرام مصروف آموزشند طوری رشد کنند که بتوانند فرصت های تحصیلی در خارج از افغانستان را به دست بیاورند.
And so they develop some goals and so what their goals are.
آنها اهدافی دارند. آنان میخواهند فرصت‌های تحصیلی را به دست بیاورند. در امریکا دانشگاه‌هایی است که فرصت‌های تحصیلی را ارائه می‌کنند که من از آن آگاهی دارم. تعدادی از آنها می‌خواهند در اتحادیه اروپا، ایتالیا یا آمریکا درس بخوانند. از فرصت‌ها در این کشورها آگاهی دارند و آموزش انگلیسی بخشی از اهداف خود این دختران است.
او گفت این آموزش ها اکنون در سطح غیر رسمی ارائه می شود، اما امیدوار است که بتواند فرصت های آموزش های رسمی را به دختران در داخل و خارج از افغانستان فراهم سازد.
And I think it's essential because there's you know we have formal education and then we have non-formal education.
من فکر می کنم این خیلی حیاتی است به خاطر که ما آموزش های رسمی یعنی تحصیلات دانشگاهی رسمی داریم. ما همچنان آموزش های غیر رسمی داریم که ما اکنون آن را ارائه میکنیم. این آموزش ها البته غیر رسمی است که راه را برای آموزش های رسمی باز میکند.
اما پروفسور سانتیاگو نگرانی های هم مبنی بر این که طالبان بتوانند شاگردان این برنامه را شناسایی و در راه آموزش آنان مانع ایجاد کنند نیز دارد. او گفت اکنون این دروس را از طریق سیستم باز آنلاین ارائه می کنند که هر کس می تواند به آن دسترسی داشته باشد. و این باعث شده که تعدادی از دختران از ترس اینکه شناسایی و ردیابی شوند نتوانند از این فرصت استفاده کنند. او می گوید این نگرانی ها او را واداشته است تا در مورد سیستم های بسته خدمات آنلاین فکر کند و تلاش دارد در صورت امکان این آموزش ها را از طریق سیستم آنلاین بسته که تنها دانش آموز زن بتوانند با این برنامه دسترسی داشته باشند ارائه کند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت مقامات ایرانی در تلاش برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز از ایدان به حیث جزء کلیدی استفاده می کنند. توضیح او از ایدام ها به عنوان ابزار برای ترور پس از آن منتشر شد که خبرهای مبنی بر ایدام دو مرد جوان دیگر به تاریخ 7 ماه جنوری توسط ایران در ارتباط به اعتراضاتی که پس از کشته شدن مهسا امینی در ماه سپتامبر سال گذشته در سراسر آن کشور صورت گرفته بود انتشار یافت. نت پرایس گفت
We are appalled by Iran's executions of Mohammad Mehdi Karami.
ما از اعدام محمد مهدی کرامی و محمد حسینی توسط ایران و صدور حکم اعدام برای افراد بیشتر با دلیل شرکتشان در اعتراضات وحشت زده شده ایم. این دو تن در پی آنچه که فقط میتوان آن را محاکمه ساختگی، سری و فاقد هر گونه تضمین محاکمه عادلانه خواند اعدام شدند. ما این اعدام ها را شدیداً محکوم میکنیم.
گروه های معتبر حقوق بشر تخمین میکنند که بیش از 10 نفر در ایران در ارتباط به اعتراضات به اعدام محکوم شده اند. علاوه بر آن بیش از 500 تن دیگر توسط نیروهای امنیتی ایران کشته و بیش از 18,000 نفر دیگر دستگیر شده اند. دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام‌های تکان دهنده کرامی و حسینی بعد از محاکمه‌های ناعادلانه بر اساس گرفتن اعترافات اجباری ابراز تأسف کرد. رابرت مالی نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور ایران در توییت نوشت: ما و دیگران در سراسر جهان به مسئولیت دهی رهبری ایران ادامه خواهیم داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا در ماه دسامبر سال گذشته تحریم های بیشتری را علیه افراد و نهادهای دیگری به دلیل نقش آنها در واکنش خشونت آمیز رژیم ایران به اعتراضات اعمال کردند. کانادا نیز پس از آخرین اعدام ها تحریم های بیشتری را اعلام کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده خاطر نشان کرد که سال گذشته ایالات متحده با موفقیت بر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فشار آورد تا یک هیئت حقیقت‌یاب را برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در ایران و ویژه در مورد زنان و کودکان از زمان شروع اعتراضات در ماه سپتامبر سال گذشته تشکیل دهد. نت پرایس گفت:
برای این که ببینیم این نهاد برجسته بین المللی یک هیئت دائمی دارد که فقط و به طور خاص از بسیاری جهات خشونت را که رژیم ایران علیه شهروندان خود انجام می دهد تحت نظر دارد.
پرایس اعلام کرد که ایالات متحده و شرکای ما با کمک مأموریت هیئت حقیقت‌یاب برای انجام مأموریتی که برای آن تعیین شده بود با مراقبت آنچه که بر مردم ایران اتفاق می افتد و در حال اتفاق افتادن است ادامه می دهیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، در حالی که مجمع سالانه جهانی اقتصاد در هفته جاری در شهر داووس سوئیس برگزار می شود، آکسفام یا سازمان جهانی که برای پایان دادن به فقر و بی‌عدالتی مبارزه می کند گفته است که برای اولین بار در 25 سال گذشته ثروت بی‌نهایت و فقر بی‌نهایت به طور فزاینده افزایش یافته است. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که جزئیات آن را از فرخنده پیمانی می شود.
صدها تن از میلیاردرها، ده‌ها تن از وزرای دولت و رؤسای بانک مرکزی قرار است در این هفته در مجمع سالانه اقتصاد جهانی در شهر داووس اشتراک کنند که در حقیقت به مانند گردهمایی ابر ثروتمندان یا ثروتمندترین افراد جهان میماند و مؤسسه خیریه اکسفام میگوید که آنها بیشتر ثروتمند میشوند.
داووس is back in January.
جشنواره ثروت به داووس بازگشت است و ما یافته‌های جدید نگران کننده ای را دریافتیم که نشان می‌دهد که تعداد 1% ثروتمند در جهان تقریباً 2/3 کل ثروت جدید را از سال 2020 بدین سو از آن خود کرده است.
با گفته اکسفام این مقدار معادل به 42 تریلیون دلار است که تقریباً 2 برابر 99% جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. اکسفام می‌گوید منبع این ثروت تا حد زیاد پول دولتی است. نقدینگی اضطراری که در سال 2020 به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا کشورها را مجبور به قرنطینه کرد و اقتصاد جهانی ضربه شدیدی زده است.
این کار ضروری بود، اما در همان زمان ثروتمندان توانستند که از رونق دارایی‌ها و رونق بازار سهام استفاده کنند و بدون حفاظت از مالیات تصاعدی در اقتصاد ثروتمندان می توانستند جیب خود را ببندند و صرف جویی کنند.
بر اساس محاسبه اکسفام در حال حاضر حداقل 1.7 میلیارد کارگر در کشورهای زندگی می کنند که تورم از دستمزدشان بیشتر است، یعنی مردم در حال فقیرتر شدن هستند. با این حال ثروت میلیاردرها افزایش یافته است، زیرا تورم باعث افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی می شود.
ما توانستیم نشان دهیم که چگونه 95 شرکت مواد غذایی و انرژی توانستند مفاد خود را در سال 2022 دو برابر بسازند.
آکسفام خواستار افزایش مالیات بر شرکت‌های انرژی و مواد غذایی که مفاد بیشتر دارند شده است. همچنین خواهان دریافت مالیات تا 5% بر مالتی میلیونرها و میلیاردرهای جهان شده است.
نابرابری شدید اجتناب ناپذیر نیست و یک پیششرط استراتژیک برای برابری در سطح جهانی می باشد که خواهان مالیات بیشتر بر ثروتمندترین افراد است و این در مورد پرستاران، معلمان و طبقه متوسط صدق نمی کند. این واقعا مربوط به آنهایی است که در بالاترین سطح اقتصادی قرار دارند و می توانند که مالیات خود را به طور عادلانه پرداخت کنند.
سازمان دهندگان این مجمع اقتصادی اصرار می کنند که این نشست به نفع همه است.
بسیاری از چیزها در خطر است. ما واقعا باید راه‌های حلی برای جنگ و درگیری‌ها در جهان پیدا کنیم. ما همچنین باید کوشش کنیم و خود را مطمئن بسازیم که با رکود اقتصادی مواجه نشویم و 10 سال رشد کم داشته باشیم. همانطور که در دهه 1970 برای ما اتفاق افتاد، همه این مسائل در خطر است و ما به همه زینفعان و شرکا نیاز داریم که بخشی از کار برای یک اقتصاد جهانی مسئول‌تر، فراگیرتر و در حال رشد برای ما باشند.
در همین حال بانک جهانی در ماه اکتبر هشدار داد که پیشرفت در مبارزه با فقر شدید در بهبوهای افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی متوقف شده است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
حکومت بریتانیا اعلام کرده است که کم از کم 14 تانک جنگی را به اوکراین فراهم می‌کند. علاوه بر بریتانیا، کشورهای فنلاند و پولند نیز به اتخاذ همچین اقدام اشاره کردند. همزمان با ادامه حمایت غرب از اوکراین، هیچ نشانه ای از توقف حملات روسیه در این کشور به نظر نمی‌رسد. جزئیات بیشتر را سید عزیز الرحمن با توجه شما می‌رساند.
3 روز پس از حمله روسیه بر شهر دنیپرو در جنوب شرق اوکراین، عملیات جستجو و نجات در این ساختمان رهایشی همچنان ادامه دارد. حدود 1700 نفر در این محل زندگی می کردند و مقام ها گفته اند که تا حال جسد بیش از 40 نفر را از مخروبه ها بیرون کرده اند.
منشی عمومی ملل متحد این حمله را محکوم می کند و آن را یک مثال دیگر از نقض احتمالی حقوق جنگ می خواند.
همزمان با ادامه حملات، مسکو روز سه‌شنبه از سفر سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه به اوکراین خبر داد. در این ویدیوی وزارت دفاع روسیه دیده می شود که قماندانان روسی به سرگی شویگو در مورد وضعیت جنگ گزارش می دهند.
می خواهم این افتخارات را به شما مبارک باد بگویم. مطمئنم که این آخرین افتخار نیست. شما خدمتتان را با وقار انجام می دهید، از میهنتان محافظت می کنید، با نیازمندان کمک می کنید و به خاطر رسیدن به آن روزی که روز پیروزی خوانده می شود همه چیز را انجام می دهید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که روسیه تلاش دارد تا ابتکار عمل در جنگ را به دست بگیرد و می افزاید که کشورش به کمک های جدید نظامی نیاز دارد.
اتفاقی که در شهر دنیپرو رخ داد نشان می‌دهد که روسیه برای یک تلاش تازه به خاطر به دست گرفتن ابتکار در جنگ تلاش می‌کند. نشان می‌دهد که وضعیت در خط مقدم مستلزم راه‌های حل جدید با فراهم کردن تجهیزات نظامی می‌باشد.
انتظار می‌رود که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به روز جمعه نشست وزرای دفاع کشورهای غربی را در یک پایگاه هوایی ایالات متحده در آلمان میزبانی کند. قرار است که این نشست با اعلام فراهم کردن تجهیزات بیشتر به اوکراین پایان یابد. حکومت آلمان گفته است که تصمیم در مورد فراهم کردن تانک به اوکراین در صدر اجندای کاری وزیر دفاع جدید آن کشور قرار خواهد داشت. حکومت بریتانیا به روز دوشنبه اعلام کرد که 14 چین تانک چلنجر 2 خود را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. در عین حال پولند و فنلند نیز به فراهم کردن تانک های جنگی به اوکراین اشاره کرده اند. ایالات متحده و فرانسه اخیراً به فرستادن 10 واسطه جنگی به کیف وعده کردند.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.